بحث ما میرسه به اقل و اکثر ارتباطی شبهه حجویه وجوبیه ناشی از تعارض دسته در جزء خارجی. بحث داریم مثلا یه دلیل بیاد بگه سوره کامله امر کنه که ظهورش هم در وجود باشه، یه دلیل دیگه معنی کنه فرض کنه بعد نص در معنی باشه که ظهور باشه دلیل بر جواز ترک باشه استحباب ثابت میشه نص باشه ما نتونیم از این کار کنیم نص در وجوده که نص در معنی اینا با هم بیان تعارض کنیم اونجا چکار کنیم؟ اگر یادتون باشه ما توی اقل و اکثر توی متباینه اینم همین سوالی که کردیم اینجور جواب دادیم، گفتیم روایات تخییر در تعارض نسین اطلاق دارن و در نتیجه جایی که تعارض نسین میشه همه رو میگیرن، هم میخواد متباینه این باشه میخواد اقل و اکثر ارتباطی، بنابراین باید قالب چی بشیم؟ بگید تخییر بشیم، باید قالب تخییر بشیم. هر شبت خدمت شما که باید غالب تخییر بشه. این یکی. و نکته ای که باز اینجا باید بگیم اینه که اصلا این شیخه که اومده یکی یکی اینا رو جدا جدا بحث کرده. مثلا چهار حالت شکل در تکلیف حکمیه، چهار حالت موضوعیه، چهار حالت وجوبیه، چهار حالت تحریمی شد دوازده. بعد تو مکلفون به هم که اومد چهار تا متباینین تحریمیه، چهار تا متباینین وجوبیه، هشت تا یادتونه. بعد حالا تو اقل و اکثر چهار تا چهار تا داره بحث میکنه. خیلی از اصولیین اینجوری بحث نکردن، مثلا کفایه اینجوری بحث نکرده، امامیای خود اینجوری بحث نکردن، نیومدن هر کدوم اینا رو جداگانه چهار تا چهار تا بحث کنن. گفتن شبهه حکمیه وجوبیه شک در تکلیف، شبهه حکمیه وجوبیه شک در مکلفون به دیگه، در ضمن همون مباحث اقل و اکثر متباینن گفته شده، نیومدن اینا رو جدا کنن. خیلی ها معتقدن اون روش هم بهتره، تو این روش تکرار زیاد اتفاق میفته، حتی ما تکرارش رو حذف کردیم نخوندیم، ولی به هر حال اگر میخوندیم میدید که توش تکرار زیاده، یعنی یه سری مباحثی که قرآن دو شک در تکلیف گفتیم به مناسبت دوباره باید توی این هر کدوم تکرار میشه. وقتی ما شیخ میگیم تخییر، خیلی اصلا بحث اقل و اکثر ارتباطی رو جدا نگفتن، تو کل شک در مکلفون به تعارض نسین گفتن تخییر، ولی اطلاق و سخن اونا هم متباینه این رو میگیره هم اقل و اکثر رو میگیره، درست شد؟ اینم از این. پس مشهور
در کتب اصولی تخییر، دلیلش هم چیه؟ اطلاق روایات تخییر در تعارض نسی.
توجه
الان کفایه هم گفتم نگاه کنید همینطوره،
امام یا آقای خویر هم نگاه کنید همینطوره، نیومدن مثل شیخ اینقدر تعداده. حالا اینکه کدوم بهتره بحثا، اونا خیلی هم میگن اون بهتره چون تو این روش تکراره، خیلی هم گفتن این بهتره به خاطر اینکه دقت‌ها و ظرافتی که تو هر کدوم از متباینین و اقل و اکثر اینا هست برجسته میشه، اینم هست، یعنی کاملا مشخص میشه تفاوت این بحثا تا اینکه یک کاسه بحث کنیم. بعد بسید نکته بگیم
برزر توجه، بسیاری از کتب اصولی بحث اقل و اکثر ارتباطی و شقوق چهارگانه آن را جداگانه از متباینین و شقوق چهارگانه آن بررسی بگید نکردن، بلکه یک عنوان شبهه حکمیه تعارض نسین تو حکمیه وجودیه تعارض نسین در شک که در مکلفون به قرار داده و در آن قائم به بگیم چی؟ تخییر شده. اطلاق سخنانها هم متباینین را شامل می شود و هم تعارض نسل و هم ببخشید اقل و اکثر درست آقا؟ خب تا اینجا روشنه؟ یک مشکلی پدید میاد، مشکلی که بارها بهتون گفتم برای اینکه بتونید تو فقه اصول پیشرفت کنید باید به این حیثیتات توجه کنید و فوری صورت مسئله را پاک نکنید. و اون مشکلی که ما عملا تو که همینایی که تو اصول اینجوری گفتن وقت تو کتاب‌های فقهی می‌بینیم، همه جا که نه ولی در بیشتر موارد اینطوری به مطلق عمل کرده، یعنی وقتی دو تا دلیل بوده یکی مطلق بوده مثلا یکی مقید بوده به سوره، اومدن اون دلیل مطلق را گرفتن تخییر ندادن. چرا این اتفاق افتاده؟ چی باعث شده که در فقه این کار کردن؟ اینا رو باید فکر کنید. اگه فکر نکنید بعضی تا با این رو برمشن میگن خب اون اصول بوده این فقه بوده و تو فقه اصول یایشون رفته خلاص. اینطوری نمیتونید نکات رو در بیارید. توجه باید برید دقت کنید که چه اتفاقی افتاده، چه مکانیزمی بوده. و این دقت ها شما رو خیلی وقتا به یه ظرافتی و فوتای کوزه‌گری میرسونه که خیلی مفیده. مثلا اجماع دقیقا از این بحث هست. ما توی اصول خود همین شیخ پارسال هم بهتون گفتم اجماع منقول رو میگه حجت نیست، خیلی ها میگن، ولی در فقه اجماعات منقول رو توی موارد فقهی میارن و ازش استفاده میکنن. شیخ خودش نقل کرد این رو پارسال از علامه مجلسی، حتی نیدم حالا عبارت چه خونده میانن که علامه مجلسی گفته من متحیرم که اینا چرا تو اصول اینجوری میگن تو فقه اونطوری. بعد شیخ جواب داد این که اجماع منقول را حجت ندانیم یه مسئله است، این که مفید ندانیم یه مسئله دیگه است. ما می توانیم با تکثر اجماعات منقول یا با انضمام اجماع منقول به قرائن دیگه به یه اطمینان برسیم و اون اطمینان حجت. ببینید اینا نکات ظریفی است که شما اگر فوری بیاید اصول و فقه اینطوری برخورد کنید اینا از دستتون میپره. درست این روزی اینجا هم همین قصه است. مسئله اینه که اینا تو اصول معمولا گفتن تأخیر، بعضی هم مثل شیخ که اصلا جدا جدا گفتن تأخیر، بعضی هم کلی گفتن شک در مکلف به تعارض نسین تأخیر. ولی توی فقه در قالب مواردی که اینجوری بوده میبینی به مطلق عمل کردن. این چی شده که یه همچین کاری کردن؟ این سوال که باید جواب بده.
تعارض آنچه
بذار سوال بنویسم. مسئلتون هر چند در کتب اصولی معمولاً فقها از تخییر در تعارض نسین در شک در مکلفون به سخن گفتن، ولی در موارد ولی در کتب فقهی معمولا به اطلاق یا غالبا، حالا معمولا هم شاید غالبا
چه فرقی داره غالبا و معمولا؟
میگم پایین تری مثلا شاید 70-80%
بالا تری الان
جواب کردم معلوم میشه غالبا به اطلاق فتوا دادن نه به تخییر. سر این تفاوت چیست؟ این سال
این تعارض مستقری بود، یعنی قابل چیز نبوده.
خب چطوری؟
مثلا تعارض بعد مثلا مثبت این باشن اون حمله بر فرد ابزار،
نه مثبت نه،
مثلا اون تأکیدی که میکنه رو اون به مثلا شاید
نقطه شروع قشنگه که یعنی احتمالا اینا تعارض مستقر ندیدن. آره. متا چطوری؟ جواب نهایی شیخ هم با همین روال حرکت میده. شیخ دو تا جواب میده، یه جواب بدوی میده یه جواب نهایی. حالا بدوینای به ترتیب خود کتاب میگم، اونجا شما میگم بدویش درست میده بعضن گفتم. جواب اول و بدوی شیخ اینه، میگه که قاعده اولیه در تعارض نسین تخییره، بله، اما این قاعده اولیه است. خیلی وقتا شما یه قاعده ثانویه حاکمی دارید، مثلا تو صلات شما صحیحه حماد رو دارید، حماد بن عیسی جوهنی، که حماد بن عیسی جوهنی گفت من نماز بخونم، گفتم قلمتون روایت دیگه شده که اطلاق مقامی داشت. خب اون اطلاق نمیذاره شما بیا اینجا دیگه تاخیر جاری کنید.
درست،
یعنی وقتی که یه جا شک کردی میرسی تمسک میکنی به اون اطلاق مقامی و بر اون اساس فتوا میدی. یا توی مثلا خدمت شما هر سبب چیزم باز داریم، حالا صلات یا نام تیمم، اون روایت عمار رو اگه سندشو کسی اشکال نکنه، اون روایت میگفت که چرا خود در خاک مالاندی و فلانه داری، یا توی که گفتم رو بچه تو اونم باز اطلاق مقامیه، اونجا هم شما شک کردی به اون اطلاق تمسک میکنی. تو وضوع اطلاق روایت زناره رو داری تمسک میکنی. اینا همه ما اطلاق داریم، یعنی یه قاعده ثانویه داریم که عملا نمیذاره کار به اصول عملیه کشیده بشه. پس این درسته که در مقام عمل فقها اومدن هر جا اطلاقی دیدن طبق اون اطلاق فتوا دادن، تأخیر فتوا دادن، درسته؟ اما این سرش چی بوده؟ سرش این بوده که در حقیقت اونها از محل بحث خارج بودن. بحث ما جاییست که دلیل حاکمی وجود نداشتش، مثلا همه بحث اصول دیگه علل قاعده میگه. و لذا توی صلات، توی تیمم، توی وضوع اینا که رسیدن شما میبینید وقتی اطلاق داشتن طبق اطلاق سخن گفتن. خب اطلاق دلیل اجتهادیه، دلیل اجتهادی مقدمه بر اصول
عملی
است. این از این باب بوده، بنابراین منافاتی بین اون و این نیست.
تعارضی نبوده
دیگه، دلیل اجتهادی وجود داشته، با وجود اون دلیل اجتهادی نوبت به اصول عملیه بگید نمیرسیده. این حرف اولشه. بنویسن پاسخ اولیشه. گفته این مطلب درست است که در مواردی که اطلاق معتبری وجود داشته فقها طبق اطلاق استناد کردن فتوا دادن و تخییر جاری بگید چی؟
نمی‌کردن.
یه حرف درستی، طبق اطلاق فتوا دادن و تخییر جاری نکردن. ولی این مطلب مشکلی ایجاد نمی‌کنه. تأخیر رو کجا بردن؟ تأخیر رو در جایی بردن که اطلاق معتبری وجود نداشته باشه، اینطوری عمل کردن، و اگر بوده به اون اطلاق تمسک کردن. ولی مطلب مشکلی ایجاد نمی‌کنه. چرا که در فرض وجود اطلاق معتبر ما دلیل اجتهادی داریم و با وجود دلیل
اجتهادی
نوبت به اصول عملیه چی؟
نمیرسد.
بنابراین اموری مثل صلات که در آن
اخلاق صحیح انبار وجود دارد، عملا از محل بحث خارج می شود. چرا که با وجود اطلاق صحیح حماد، حماد ابن عیسی
محل بس که اون تحقیر
نوبت به تحقیر بین تعارض نسین بگید
نمیرسه.
این حرف اول، یعنی اصول این که تو اصول بحث کن علال قاعده گفتن، خب مثلا همه جاهای دیگه که ما علال قاعده میگیم، حالا تو فقه در یه مواردی دلیل خاص داشته باشه خب میره بیرون. صلات دلیل خاص داریم، وضو دلیل خاص داریم، این دوتا رو همه قبول دارن، دارن. هم صحیح هم مدام زراره. تیمم اونایی که سند روایت اما رو قبول داشته باشن دلیل خاص دارن، مثلا تو قصد دلیل خاص داریم، اطلاق نداریم، اونجا تعارض پیش بیاد تأخیر، یا مثلا در قصد نداریم، در روزه نداریم، اینجا تعارض پیش بیاد تأخیر. قبلا میگم بهتون اشاره کردم مثالی که برای صحیح هم فوری میزنم، میگن به اطلاق اقیم الصلات تمسک، من اینا مثلا فرضیه، هیچ کس تو فقه به اطلاق اقیم الصلات تمسک نمیکنه، بخاطر اینکه اصلا اقیم الصلات مطلق نیست، اولا چون در مقام بیان اجزا و شرایط نیست، و ثانیا اونجا صحیحه حماد وجود داره، مثلا تو صحیح هم اونجا ثمره پیدا نمیشه، ثمره میره تو روزه و مثل سر عمدن به زیر آب کردن. تو قص اگه ترتیب بین سمت راست و چپ بدن رو قبول نداشته باشید، عدلش رو قبول نکنید، اونجاست که این بحث ثمره پیدا میکنه.
یعنی اون اطلاق معتبر که شما فهمیدید، یعنی دلالتش بر اطلاق ازهره، از این که اون قید، مثلا اونی که مقیده قید نقش داشته شده تو خود واجه، منظورتون اینه دیگه.
مثلا اینجا اطلاق نام مقامیه توی مثالا،
آره.
ولی یعنی اگر واقعا مثلا فرض کنید حالا جلسه استراحت واجب بود در نماز، اونجا که امام داشت به حماد ابن عیسی جلسه نماز واجب را تعلیم میداد، خب باید جلسه استراحت هم تعلیم میداد دیگه. حالا که جلسه استراحت رو مثلا میگه بالا تعلیم نداد، معلوم میشه واجب نبود. این دیگه نوبت نمیرسه به اینکه شما یه روایت که تو جلسه استراحت هست، یه روایتی که نیست، بیایی بگی تو تخییر.
خب پس جمع، یعنی تعارضی که اینا میگن با این ترجیح دادن این اطلاق اینه، ولو اینکه این تعارض توی لفظ تعارض مستقری هست، مثلا مثال میزنم، آره مثلا امام معصوم گفت هیچ صلاتی نیست مگر با جلسه استراحت، بعدش که اون اطلاق رو میبینیم که ازهره، اون اطلاق رو میبینیم که اقواست، از این نتیجه میگیریم اون مثلا اون صحبتی که امام معصوم کردن جوری که ظاهرش اینه قابل جمع نیست، متنافی اینن، مطلق و مقید متنافی اینن، نه اون تنافی، اون تنافی تنافی وجوبی نیست که یعنی اون استحباب داره میرسونه، شدت استحباب داره میرسونه،
اونجا قائلید معلوم میشه که اون روایت که جلسه استراحت داشته
داره شدت استحبابو میرسونه،
مثلا مثل ماها بعد فتوا میدن جلسه استراحت مستحب، واجب نیست.
چون اگر تو بحث لفظی، یعنی ادله لفظی راحت میشد اطلاق مطلق و مقید و حمل کرد به هم دیگه، دیگه بحث به اینجا نمیرسه دیگه.
نه همون نکته‌ای که گفتم، این اتفاق میفته
چون مقید باید از هر باشه.
الان نمیگم با جلسه با همین یه جمله حل میشه، ولی حالا یکی از بحثای تعیین کنندش حل
حالا یه سوال حاشیه چیز، شما گفتید توی خاص و عام برای تخصیص زدن خاص باید از هر باشه، تو مطلق و مقید هم باید از هر باشه، اینجا مطلق از هره، ولی اینکه متنافی نه، مطلق از هره.
بله دقیقاً، چون در مقام تعلیم نماز واجبه.
خیلی.
اگر یه جزء واجبی بوده و امام به حماد نگفته باشه، اینجا دیگه امام باید بگیم وظیفه‌ش رو انجام نداد، دیگه نمی‌تونه بگیم. اون دیگه حماد دروغ گفته، اینو نقل نشه. خب اما این پاسخ اولی است. یه پاسخ نهایی هم شیخ داره. پاسخ نهایی شیخ اینه. میگه تخییری که توی روایات تعارض نسین هست که باب تعادل و تعاجب خواهد آمد، این در فرض نبود مرجع،
یعنی یه سری روایات تأخیر مطلقاً، یه سری روایات تأخیر بعد از مرجعات، یا بعد مرجعات میگه بعد میگه تأخیر. اکثر فقها و منهم الشیخ الاعظم میان حمل مطلق بر مقید میکنن، میگن اول مرجعات، بعد اگر مرجعات نبود تأخیر. اینو یاد گرفتین؟ تا اونجا درست؟ بعد یه بحث دیگه اونجا هست، یه بحث اینه که بس این مرجعات واجبن یا مستحب، چون بعضی روایت داره بعضی نداره. اخبارین میگفتن مستحبه، فقط اخبارین مثلا کلینی هم میگفت مرجعات مستحبن، چون بعضی از روایت مرجعات نداشتن. شیخ انصاری و اکثر فقها اینو قبول ندارن، معتقدن مرجعات وجوبین، اون روایتی هم که نگفته مطلقاً حمل مطلق بر مقید میشه، یعنی تأخیر بعد از نبود مرجعاته. این یه بحث درست شد. یه بحث دیگه هم تو تعادل تراجیح هست که ما در مرجعات باید اکتفا کنیم به مرجعات منصوصه یا تعدی کنیم از منصوصه، که شیخ انصاری نه قال به خصوص مرجعات چیز شیخ نه اخباری قال به خصوص مرجعات منصوصه بودن، آقای خوینا هم همین جوری هن، ولی شیخ انصاری معتقد به تعدی از مرجعات منصوصه. و حالا بعد دوباره بحثی که به چه زنی میشه تعدی کرد، حالا اونم داره بحث دیگه است، تا کجا میشه تعدی کرد. حالا شیخ قال به تعدیه. حالا رو مسلک خودش میگه که وقتی که ما دوتا روایت داریم با هم تعارض کردن، یکی میگه سوره هست، یکی میگه سوره نیست، یکی میگه جزئیات هست، یکی میگه نیست، از اون ور یه مطلقی هم داریم مثل صحیحه حماد، اون روایت مطلقه مرجع یکی از متعارضین بر دیگری میشه. وقتی مرجع شد دیگه نوبت به تأخیر نمیرسه، یعنی به قول شما اون تعارض به مرحله تأخیر نمیرسه. ما کلمه مستقر رو اینجا نمیگیم، تعارض مستقر همین که جمع عرفی نداشت میگیم تعارض مستقر، یعنی تخصیصی تخصص حکومتی اینجا ناش بیاد کلمه نه، ولی الان منظورش این بود که به اون مرحله نمیرسه. اینجا هم چون تو مرحله مرجعات خدمت شما یکی بر دیگری ترجیح پیدا میکنه، دیگه نوبت به تأخیر نمیرسه. این هم جواب دومی که شیخ داده. پس دو توجیه شد، یه توجیه اول بود که اون مال وقتی است که ما دلیل اجتهادی نداشتیم و اینجا دلیل اجتهادی داریم، توجیه دوم تأخیر مال جاییست که مرجعی بگید نباشه، و در اینجا وقتی یه روایت مطلق هست این مرجع احد المتعارضین بر دیگری میشه، باز نوبت به تأخیر نمیرسه. این دو توجیهیست که شیخ برای فتوای مشهور و توافق ظاهری بین اون چی که در اصول گفتم و اون چی که اولا در فقه انجام میده، حتی خود همین شیخ انصاری هم انجام میده، بیان کرد. روشنه؟ پاسخ نهایی شیخ اینه، میگه که مشهور فقها در بحث تعادل و تراجی قائل به وجوب اخذ به مرجحات هستند، نه استحباب. یه نقطه. همچنین خود شیخ هم اینطوره، بسیاری از فقها در بحث تعادل تراجی قائل به تعدی از مرجعات منصوص هستن. سرش هم اینه، تو روایاتش، روایات چیز که حالا تعادل تراجی تو اون کلاس یه خودت میرسید یا نمیرسید؟
نمیرسی.
خب اون کلاس هم این کارو بکنه، نمیخوام دخالت کنیم، ولی یه قسمتایی رو حذف کنی، این قسمتای مهم خونده بشه، خب حیفه. به هر حد اقل تعادل تراجی، اقوال تعادل تراجی هم نخونده باشی، لااقل قول مشهور و شیخ رو بخونید.
آقا من پیش آقای رهنما درس میخونم، خیالم تحت اون سرعتی که میرم.
خب اگه برسید بهتره.
استصحاب میتونیم از کنیم اون بعضی‌هاش.
دیگه من نمیتونم دخالت کنم، این دست خود استاد.
ما امسال اگه تموم شد ترم اول و ترم اول استصحاب تموم کنیم، معلوم باشه.
علی حال البته زیادم نمیشه تقسیم کرد. ببین با به خاطر اینکه توی مثلا مرکز فقهی یا مرسای شبری یا جای دیگه دو کلاس میذارن ترم دوم، چه تو براعت چه تو استصحاب. یعنی یک کلاس میگن از استصحاب درس بده تا اول تعادل تراجی، تعادل تراجی یک کلاس دیگه داره، براعت هم تا اول اقل و اکثر ارتباطی از اقل و اکثر ارتباطی دوباره یک کلاس جدا داره. اینجا وقتی اون کلاس جدا نیست، یک کلاس میخواد هر دو رو بخونه، خب یا میمونه یا باید یه قسمتایی رو حذف کنه، یعنی دیگه راه دیگه ای نداره. علی ای حال توی سر این که حالا بگم، حالا اگه نرسیدن الان اصل قصه رو بدونید چیه، سر تعدی هم اینه، مثلا نگید که چطور امام این چهار تا رو گفته، اینا زدن از خودشون جلو. سرش اینه، امام مرجعاتی که توی موارد مختلف میگه با هم فرق میکنه، ترتیبش هم فرق میکنه. مثلا یه جا میاد به طرف میگه مشهور بین اصحاب بگیر، اگه مشهور نبود مخالف عامه رو بگیر، مخالف عامه نبود تخریب. یه جای دیگه اول مخالف عامه رو میگه، یه جا اصلا اسمی از شهرت نمیاره، یه جا اسمی از مخالفت با عامه نمیاره. بعد شیخ انصاری‌ها معتقدن و خیلی ها معتقدن بچه که از اینجا معلوم میشه این مرجعات منباب مثال گفته شده، موضوعیت نداشته. چون اگر موضوعیت میداشتن همه جا یه جور میبودن دیگه، یعنی اول مثلا شهرت بود، بعد مثلا موافقت کتاب مثلا میگن، بعد مخالفت عامه بود، همه جا باید به همین ترتیب میشد. اگه این ستا هم نبود مثلا تأخیر بود. این که یه جا یکیشو میگه، یه جا دوتا میگه، یه جا ستا میگه، یه جا اول شهرت رو میگه بعد اونو میگه، یه جا اول مخالفت رو میگه بعد شهرت رو میگه، معلوم میشه این خود اینا موضوعیت ندارن. شما باید به یک رجحان عقلایی برای احد الخبرین بر دیگری برسید و اینها راههایی هستن برای رسیدن به اون رجحان. درست شد؟ به این مسئله میگن غالب تعدی از مرجعات منصوصه. طرفدار تعدی در هر موردی که برسن، تمام مواردی که عقلایی بتونن مرجح بشن، اینا همه رو بررسی میکنن، بعد در مجموع حالا اونی که تعداد مرجعاتش به گونه‌ای بشه که بتونه اون اطمینان عقلایی رو یا رجحان عقلایی رو ایجاد بکنه، اون خبر رو اخذ میکنه. و اگر به رجحان عقلایی نرسند، میرن سراغ تأخیر. این که شما میبینید مثلا اینجا تطابق با اطلاق یا بعضی از کتاب مثلا میان میگن افصحیت، ابلغیت، نمیدونم اینجور چیزا، اینا همه تعدی از منصوص است. ولی اگر بخوای اکتفاء منصوص کنی، هیچ کدوم اینا توش نیست. این سرش اینه که اگه شما اکتفاء منصوص بکنید، باید توضیحی ارائه بدید که چطور امام ترتیب بین اینا تو روایات مختلف فرق میکنه. اگه موضوعیت داشته، چرا یه جا با شهرت شروع میکنه، یه جا مخالفت عامه شروع میکنه، چرا بعضی جا دوتا میگه، بعضی جا سه تا میگه، بعضی جا یکی میگه، این سرش چیست؟ روی این حسابا شیخینا قالب تعدی شدن. معلوم شد؟
حد و حدودشو کجا؟
حتی کجا تعدی کنیم، اینم اونجا بحث میشه. شیخ معتقده تا اونجایی که رجحان عقلایی سر کنه، یعنی کعنه روایاتی که میاد مرجعات میگه جعل جدید نمی کنه، بلکه داره ارشاد میکنه به همون طریقه عقلایی که عقلا وقتی با دو دلیل متعارض روبرو میشن چیکار میکنن؟ اول سبک سنگین میکنن، ببینن میتونن یک طرف را رجحان بر دیگه بدن، رجحان عقلای منظور، نه احتمال نشخوری. اگر تونستن اونو عکس میکنن، نتونستن طرف به هر کدوم عمل کرد معذوره. شیخینا معتقدن روایات تعادل تراجی هم همین را بگید میگوید. الان داره رو همون مبنا سخن میگه تو این جواب نهایش. بله.
اینطوری باشه توی بقیه جهان همین، مثلا نماد صلات توی یه روایت حضرت توی مقامی بوده یه جزء رو گفته، توی روایت دیگه جزء دیگه، ما جمع میکنیم.
خب نه، اون در اینجا تعارض نیست، چون شما میگی این در یه مقام بوده در یه مقام دیگه، ولی اگر هر دو روایت در مقام بیان اجزاء صلات واجبه بود، اون موقع تعارض درست میشه. این اونی که شما میگید تعارض نیست، چون اصلا اطلاقی منعدم نشده. اون داشته مثلا فرض کنید در مقام بیان شروع نماز بوده و اجزای شروع نماز رو میگفته، دقت کردید؟ اون یکی در مقام بیان ختم نماز بوده، این که تعارض نداره. مثلا روایت واقعی هم یاد
افتاد، مقام ندانیم چی؟
مقام رو باید احراز کن دیگه. اگر مثلا مسائل بیان، حالا بحثای خودش تو افتاد، مثلا واقعی را یافتاد، روایت علی ابن یختین که وضو رو به علی ابن یختین میگه با روایتی که داره وضو رو به زراره تعلیم میده اصلا فرق میکنن، و ولی که روایت علی ابن یختین در مقام تقیه است، روایت زهره در مقام تقیه نیست. خدا تعارض ندارن که، نه در یک مقام باید باشن تا تعارض درست بشه. یعنی اصلا تعارض اونجا مستقر نیست، نوبت به منجات نمیرسه، تعدی است. بر این بر اساس این دو مبنا که در بحث تعادل تراجی مورد بحث قرار خواهد گرفت، حالا اون که من بودم پیشنهاد بودم، نمیخواستم دخالت کنم، هر کلاسی رویه خودشو داره، یکی دوست داره کامل بگه الان تا هر جا رسید، یکی دیگه میگه من کلیاتشو بگم، حتی اگه آدم برسه همه رو بگه خب عالیه، ولی خب کلیاتش رو بگم که اون اصلش اینو یاد گرفته باشم، حالا این ریزکاری ها رو دیگه برام سلیقه‌ای میشه، یکی میگه اینجا مهم نیست، یکی میگه اونور مهم نیست، این چیزا اینطوری هم داره.
خوبه یه شیطنتی تو روابط شما آقای رهنمون بکنیم، یعنی
نه شیطان بکنی هم فرقی نداره. بر اساس این دو مبنا که در بحث تعادل و تراجی مورد بحث قرار خواهد گرفت، بسیاری از فقها معتقدند که اگر یکی از دو روایت متعارض با اطلاق در روایت ثالثی هماهنگ بود و دیگری چون این هماهنگی نداشت، این هماهنگی مرجح احد الخبرین بر دیگری خواهد، درسته؟ مرجح میشه در ما نحروفی نیست، آن روایتی که با اطلاق در روایت سوم هماهنگ است مرجح دارد و در نتیجه باید گفتیم وجود دیگه اینجا، درسته؟ باید به روایت ترجیح عمل شد و نوبت به تخییر بگید چی؟ این دو توجیه است که شیخ گفت. نمیخواستم نکته هاشی بگم ولی حیفه بگم، به نظر میاد اون جواب اول درسته، به نظر ما جواب دوم درست نیست، علتش اینه که اگر جواب دوم درست بود ما بعد این رویه رو فقط در فقهای میدیدیم که اینا تعدی از مرجعات منصوصه رو پذیرفتن و مطابقت با اطلاق را هم به عنوان مرجع قبول کرده باشه، داره که کم نیستن فقهای که اینو قبول ندارن، خود ما هم قبول نداریم، چون وقتی تعارض درست میشه یک به یک درست نمیشه، کل اون دسته میفتن با کل این دسته، یعنی اون روایتی که مطلق میگه با این یکی روایته میشن یه طرف تعارض، جفتشون میشن یه طرف،
کسرت
مرجع اون یکی هم میشه یه طرف، کسرت هم مرجع نیست، بله یه مرجع هست که اگر در یک طرف با احراز کنیم کسرتی را
شهرت
که حالت شهرت پیدا بکنه و اون طرف اون ندرت خلاف مشهور بشه، اون چرا؟ اما در هر مورد مثلا دو تا یه دونه که مرجع نمیشه که، دو مثلا چون ما کل رو که نداریم، ممکنه اونم 10 تا بوده یکیشو انتخاب کردن، اینجا 4 تا بوده دو تاشو انتخاب کردن، قبلا تو بحث چیز گفتم بهتون، و وقتی اینطوری بوده باشه لذا ما اصلا نمیتونیم زیر بار اون موقع این مرجعیت بریم، کم نیستن فقهای که مثل ما فکر میکنن، ولی در عین حال در فقه که میرسن طبق اطلاق فتوا میدن، خود ما هم طبق اطلاق، یعنی الان تو نماز اگر یکی جلسات داره یکی نداره، ما چون صحیح حمادو داریم ما میایم میگیم جلسات مستحبه، نمیگیم واجب، یعنی به اونی که نداره تمام، چرا؟ به خاطر اینکه با وجود اطلاق اصلا ما دلیل اجتهادی داریم، کار به اینجا کشیده نمیشه. دقت کنید، کار به اصول عمل کشیده نمیشه. اگر جواب دوم شیخ بود، فقط اونهایی باید این کار را میکردن که حالا گذشت از اینکه وجوب و قالن و تعدیل و قالن، اطلاق رو هم مرجه حساب بکنن. و عجیب اینه که خود شیخ توی تعارض، توی بحث انقلاب نسبت که پیش میاد، انقلاب نسبت چیکار میکنن؟ یه عام رو با یه خاص میگیرن، این عام رو با این خاص تخصیص میگیرن، بعد این عام رو با این خاص اول تخصیص میزنن، بعد محصول رو میرن با عام دوم مقایسه میکنن، دوباره بعد با اون که بعد محصول ممکن نسبتش عوض بشه. قبلا این دفعه گفتم بهتون، بعد شیخ خودش انقلاب نسبت قبول نداره. یه ما نمیتونیم همچین کاری بکنیم. ما باید کل روایات این ور رو با کل روایات اون ور بسنجیم. درسته؟ خب تو اگه کل رو باید بسنجی که درسته، از کل رو باید بسنجی، اما چه فرق میکنه این ور؟ این ور دو طرفش میرن یه ور تعارض، اون ور هم میشه یه ور، اینا با هم جنگ هم میرن، دیگه مرجع نمیشه اطلاق. دقت کردیم؟ رضا به نظر میاد همون جواب اول جواب درسته، ولی علی ای حال شیخ این دو جواب داده، اون جواب اولی و جواب نهایی، و با این دو جواب میخواد نشون بده توافقی بین اون چه که در اصول گفتن و اون چه که در فقه دیده میشود وجود
ندارد.
روشنه؟ انسجام حفظ شده. در این حال که الان تو این قسمه کلام ما درس دیم به شما، دو صفحه را نگفتیم، دو صفحه که میاد یه نقدای کردن به این جواب اولیه، همه رو جواب میده، بعد نقد آخر رو که حکومت قبول میکنه، یا اونا رو ما نگفتیم. المسئله تو سالس هم مد رو نگاه کنیم. فیما ازا تعار از نسان متکافعان. ببینید متکافعان هم عمدن میگه، چون اگر یعنی میخواد بگه
تعارض مرجح
داره، من به این نمیگم مستقر، اونجایی که مرجح داره، شما هنوز هم استعاد رو دقیق استعاده کنید. مرجح مستقر جایی میگن که جمع عرفی وجود نداره.
بله بله،
جمع عرفی که نبود تعارض مستقر
میخواید بفرمایید.
حالا اگر مرجح بود نوبت به تأخیر نمیرسه، تکافع نداره.
آها، میخواید بگید مستقر تو مسئله لفظی و این هاست، لفظ استقرار و عدم استقرار. آه. به این حیث
برمیگرده، نه به این مرجح هاست.
بله،
منظور شما
آره تعبیر آره. خب سال نو شد و ما نو نشدیم حاج آقا، این اصلاح نشدیم، نمیدونیم به کجا دخیل ببندیم.
بهتر شدیم.
خب الحمدلله.
نه تدریجی، چون اون خلق تدریجا مستقر شده، تغییرش هم تدریجی. بعد ما به اون حیثیت غیر علمی کار نداریم، تو حیثیت علمی دقت می‌کنیم.
بله.
هر مسئله تو ثالثه در اونجایی که تعارض کنن دو نسل متکافع، یعنی دو نسلی که مرجعی بر هم ندارن. ببین قبلا چون تعارض نسل کلمه متکافع رو نمیگفته، میاد تو تیترا اینجا میاره، چون اینجا واسهش مهمه، بعدا میخواد بگه که اینجا با هم تکافع نداشتن، یکی مرجع داشت. دقت کردین؟ عشان جا میفته خروجش از فرض. در جزئیت چیزی برای چیزی بعدن میجوزه. مثلا یه روایت داریم جلسه استراحت جزء نماز واجبه، یه روایت دیگه واجب نمیدونه. خب اینا با هم تعارض میکنه. مثلا این روایت کار یکی از دو بر جزئیت سوره، دیگری بر عدم جزء سوره. یا مثال بهتر جلسه استراحت و مقتضای اطلاق اکثر اصحاب اینکه قائل شدن به تأخیر بعد از تکافو، اینکه اطلاق داره، چون گفتم اکثر اصحاب این کاری که شیخ میکنه که اقل و اکثر رو جدا بحث میکنه، متوانن جدا بحث میکنه، یکی یکی اینا خیلی انجام میدن، چون تکرار توش زیاده. ما تکرار رو نخوندیم، ولی اگه میخوندیم میدید چقدر توش تکرار است، چون خیلی از بحثایی که مثلا متعارضان گفته شد اینجا هم دارد گفته بشه، ولی بعد خیلی هم اینا یه جا گفته، مثلا شک در مکلفه به تعارض نسته دیگه، حالا چه متواینه چه اقل و اکثرش. و اون جایی که فرق میکرده که بحث احتیاطش بوده تو فردانس و نماز، اون زیل همون فردانس گفتن اینجوری. اینا چون مطلق آوردن، پس تأخیر رو در اینجا این در اقل و اکثر هم قائل بود، یعنی اطلاق کلامشون هم متباینه اینو میگیره، هم اقل و بگید اکثر رو. عبارت روشنه؟ از این لاکن وارد این سوال میشه. خب اینا که تو اصول میگن تأخیر،
پس چرا تو فقه غالبا به اطلاق فتوا میدن؟ مثلا تو نماز و وضو و حتی نماز وضو که معمولا همینجوره، تو تیمم هم اونایی که سنو قبول داشتن طبق اطلاق فتوا دادن جواب میده. این لکن جواب اولیه است، پاسخ اولیه شیخ. لکن ان ینبغی ان یحمل هذا الحکم از این فقها ها بر اون جایی که وجود نداشته باشد اطلاق معتبری که اقتضا کند اصالت عدم تقیید اون دلیل عدم جزئیت حاضر مشکوک را. پس اگر این اطلاق معتبری بود مثل اون صحیح حماد که جزئیت جلسه استراحت رو رد میکرد، اینجا ما به همون صحیح حماد فتوا میدیم، تأخیر نمیدیم. اون روایت هم هم داشتن بر استحباب. مثل این که وجود دارد اطلاق معتبری برای امر به صلات به قول مطلق همون صحیحه حماد، که اطلاقش مقامی ها کلامی نیست، درسته؟ و الا اگر و الا این چه؟ یه دفعه میرید چورت نمیدم چرا. و الا این چه؟
اگر
اطلاق معتبری باشی باشی بالا گفت یم بقی ان یحمل علی حاضرک ما ازا لم یکن هنا که اطلاق میکنه و الا این انکان هنا که اطلاق میکنه. بیدید علت این که یه دفعه میرین تو چوت چه؟ علتش اینه که اون ظرفیت عادی یادگیریتون پر شده، یعنی اون فسفوری که آماده بوده تو زمس طبیعی خارج بحث که تموم شده پر شده، زمره تو استراحه
آجا یه چیز دیگه هم هست،
زمره تو استراحه. متنو که شروع میکنی زهنتون میخواد یه استراحتی بکنه.
یه مقدارم خوف از شما هست تو شخص خود من.
شما که خیلی خوف داری معلومه. نه مثلا شیخ یه چیزی میگه کم حرف میزنه ممکن بود، شما که از همه بیشتر حرف میزنی.
آجا ببینید اگر خوف نداشتم کلاس رو میذاشتم رو سرم،
یعنی اصلا میمانی مدرس میشه.
نه اصلا خوف
نداشتم، نه
مبانیم رو میگفتم همون
تخفای مدیریت.
آره تخفای مدیریت میکنم. از اون هم خوف داری یا نداری؟
نه تو کلاس های رهنما خیلی زاهد بازی در میارم، بخاطر اینکه های رهنما دوست پدرم هستن، بعد خیلی چیز کنم بهشون حفظ ظاهر کنم. آره کلاس های تلخابی هم دیگه
مدیریت
میشه، ایشون خیلی مدیر هم.
کجا بودیم؟ و الا یعنی اگر اطلاق معتبری باشد، اگر باشد، چون فرض بالا بود که نباشد، اگر نباشد ما میگیم تأخیر، اما اگر اطلاق معتبری باشد مرجع بعد از تکافو به همین مطلقه است، چون این مطلقه سالم از مقیده، چرا که اونی که میخواست تقیید بکنه این مطلقه رو خودش معارض مکافئ داره. ببینید کی میتونه مطلقا قید بزنه؟ اونی که ازهر باشه. خب وقتی او ازهر نیست مطلقا سرگاش هست دیگه، این دوتا با هم تعارض دارن، ما ازهر برامون احراز نشده، مطلقا سر جاشه. این فرض، یعنی کدوم فرض؟ اونجایی که اطلاق باشه یا نباشه؟ باشه دیگه.
اونجایی که
اطلاق باشه خارج از موضوع بحث ماست. این بحث اقل و اکثر متعارض هسته کنیم که تخییر اطلاق باشه خارجه. چرا؟ مثل امثال این مسئله از مسئله مقصد جالگه هم همینه. اگر در جایی شما یه دلیل اجتهادی داشته باشید نوبت به این اصول عملیه که ما گفتیم نمیرسه، همش همینه. ما الان تو فقدان و اجمال توی اقل و اکثر انحلال رو قبول کردیم، برات از اکثر جای کردیم، تو متواینا قبول نکردیم، احتیاط دادیم. همین وقتیه که ما دلیلش نداشته باشیم، داشته باشیم خود نوبت به اصل عملی نمیرسه. این معلومه، اول برات گفتیم. خب این فرض خارجه، لأن موضوع مسئله ما مفروض است در اون جایی که وجود نداشته باشه دلیل اجتهادی سلیم از معارضی که متکفل حکم مسئله باشه، که اگه نباشه اون مسئله مورد اصول عملیه میشه، ولی اگه باشه خب طبق هم دلیل اجتهادی باید عمل میشه. این تا اینجا جواب اولیه روشن آقا؟ این انقلت ها رو رها کنیم، بیاییم صفحه 350 فضل ظاهر. فضل ظاهر جواب نهایی شد.
ولی جواب نهایی شیخ به این مشکل اینه: ان حکم المشهور فی المقام به رجوع الی المطلق و عدم تخییر، این مبنی علی ما هو المشهور که ترجیح میدادن احد المتعارضین را، ترجیح میدادن به چی؟ به سبب مطلق یا عام موجود در اون مسئله. یعنی مشهور تعدی از مرجعات منصوصه رو قائل بودن، و چون قائل بودن اگر یک مرجعی مثل اطلاق یا عام هم وجود داشت، بچون واجب هم مثلا ترجیح رو اون رو مقدم میکردن، ترجیح میدادن عهد متعارضین را به سبب مطلق یا عامی که موجود در اون مسئله. کما یزر از ملاحظه نصوص و فتاوا که اگر یک مرجعی ولو غیر منصوصه وجود داشت اون رو چکار میکردن؟ مقدم میکردن. و سیعتی توضیح اون چی که حق از این دو مسلک است که آیا ما باید اکتفا کنیم به مرجعات منصوصه یا تعدی بدیم از منصوصه، و اگر تعدی دادیم میتونیم مثلا با مطلق و عام و اینا رو مرجع حساب کنیم یا نمیتونیم، در باب تعادل و تراجیح شما تعادل یا ما با شما تعادل و تراجیح داریم، ولی ما تعدی رو قبول میکنیم، وجوب رو قبول داریم، تعدی هم قبول داریم، ولی تعدی به مطلق یا عام رو قبول نداریم، چون میگیم همش میره یه طرف تعارض، این دیگه مرجح بودنش نمیشه. بله اگه یه طرف کسرت اونطوری من ندرت اون خوبه، ولی دو به یک اینا مرجح حساب نمیشه. ولی اگه کسی قبول کرد این توجیه دوم شیخ رو میتونه بگه، نکردم توجیه اول سر جای خودش
اللهم صل على محمد.
فردا مسئله رابعه رو که تموم نمیشه فردا، اگه تموم شد خوب. حذفیای بعدی رو میخواد بهتون بگم؟
اگه بگیم
صفحه 355 و 355 حذفی نداره. و کأن هازا هو السر پیدا کردی؟ از اونجا بنا داریم حذف کنیم تا صفحه 359 که میگه فراجه. فراجع دقت کردین؟ 359 فراجع اول سمن مرجع شد.
آره از اونجا نمی‌کنیم.
آره این حذفی بعدی صفحه 363 فعل قلت پیدا کردین؟ از اونجا نمی‌خونیم تا صفحه 368 نعم یمکن دعوا. درست شد؟ حذفی بعدی 371 قد یستدل علی البطلان. از اینجا حذف تا صفحه 382 ثم این نماز کرده زیاده 382 ثم این نماز کرده اینم بعدش. بعد حذفی بعدی صفحه 393
دیگه تا آخره
و اما فسالسه تا 394 فسبت هم امازا کردن یه صفحه اونی بود. حذفی بعدی 396 و امازا کردن ها یزهر مافی کلام صاحب ریاض پیداش کردیم تا 397 و یوم کنن یستدن یه صفحه است. این هم از این دیگه حذفی نداریم.
آجا خاتمه رو هم انشالله دیگه
بعد میرسیم تا خاتمه، بعد بریم لازره، لازره رو تا آخر میخونیم، یه هفته میمونه واسه یه خاتمه، بعد تون یه هفته هم حالا داره یه قسمت از خاتمه رو
بخونیم. خاتمه رو حالا تا جمعه
اکثرش رو بخونیم. این طبعا برمارزینه که یه هفته برای خاتمه میشه، دو هفته واسه لازره و اینا هم تا سه هفته به پایان سال تموم میشه. این برنامه اینجوری تراشه. حالا اگه کسی خواست نوار گوش بده خاتمه رو گوش بده، چون لازره رو که کامل میخونیم، خاتمه یه قسمت های هست کلیاتش رو میخونیم توی هفته، یعنی حذفی داره، بعد اونجا حذفیاش مهمتر از اینجاست که الان داریم حذف میکنیم. و سوال نمیدونم بیاد یا نه، ولی از نظر مطلبش میگم اگه کسی خواست نوار گوش بده خاتمه رو گوش بده تا لازره.
امتحان تا انتهای خاتمه است دیگه.
امتحان نمیدونم ولی دیگه شما این قسمت ها رو نمیخونید. یعنی شما سال دیگه میدید کفایه
انشاءالله.
یعنی جای دیگه این خونده نمیشه. بنابراین این برنامه که هم تحبیل کردیم
خستان ها بشه.
خدا حافظ.
خدا حافظ.